بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه علم اصول ما به مبادی صدوری سنت رسیدیم. بحث رو راجع به مراتب عصمت، دامنه عصمت و دوران عصمت به عنوان بحث محوری در باب سنت مطرح کرد. این بحث رو به لحاظ ادله عقلی در مورد انبیاء علیهم السلام بحث کردیم. نوبت رسید به بررسی همین مسئله در ائمه علیهم السلام به عنوان دلیل عقلی. گفتیم که دلیل عقلی در مورد ائمه تفاوت داره اندکی با دلیل عقلی در مورد انبیا. تا بحث مربوط به ائمه برمیگرده به شأن امامت و تفسیری که ما از این شأن داریم. در جلسات گذشته اشاره کردیم که امامت به دو معنای رهبری و زعامت و معنای مشابه نبوت در ادبیات شیعی به کار میره. معنای رهبری و زعامت اقتضاء عصمت نمی کنه، هرچند که اگر معصوم باشه از دیدگاه شیعه نوبت به رهبری و زعامت غیر معصوم نمی رسه. اما اینطور نیست که هر کسی زعامتی رو بر عهده می گیره حتما باید معصوم باشه. اما شأن دوم، یعنی شأنی که مشابه نبوت هست، این شأن با توجه به توضیحی که دادیم اقتضا میکنه عصمت رو. خوش، ما قبل از این که به این بحث بپردازیم به این سوال پرداختیم که اصلا چرا پدیده امامت در اسلام پیدا شد. دو جواب در پاسخ به این سوال دادیم. یک جواب بحث روایات و یا ادله عقلی مشابه اون در مورد انسان کامل یا خالی نبودن زمین از حجت یا امام بود که گفتیم اگر این دلیل رو بپذیریم اختصاص به اسلام نخواهد داشت. به طور کلی این دلیل اقتضا میکنه که در هیچ زمانی زمین خالی از حجت نبوده و نیست و نخواهد بود. که البته این دلیل درسته، چه به لحاظ روایی چه به لحاظ عقلی قابل دفاعه. بیان دیگری که ما داشتیم که گفتیم این بیان به این شکل شاید در آثار اسلامی دیده نشده ولی محتوا و مفاد اون، تکه های اون در منابع اسلامی هست، تأکید بر عنصر خاتمیت دین بود که از اونجایی که دین خاتمه باید کامل باشه و مصون از تحریف. داستان کمال دین رو قبلا توضیح دادیم در مباحث مربوط به ثابت و متغیر. بحث مصونیت از تحریف رو هم قبلا استطرادن مطرح کرده بودیم. گفتیم که برای مصونیت از تحریف باید یک منبع مصون از تحریف مثل قرآن و یک روش برای فهم این منبع که اون روش معیار باشه، روشی باشه مصون از خطا خود اون روش وجود داشته باشه. گفتیم نقش ائمه علیهم السلام در واقع تثبیت این روش معیار و استاندارد فهم دین هست که در طول نزدیک به سه قرن سعی شده این روش آموزش داده بشه به مسلمانان، چه توسط خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال بعد از بعثتشون تا زمان رحلتشون و چه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط ائمه معصومین علیهم السلام تا زمان غیبت کبرای امام زمان اجل الله فرجه الشریف. و توضیح دادیم که در واقع این مطالبی که در کلمات اهل بیت یا در رفتارهای اهل بیت علیهم السلام وجود داره غیر از این که یک محتواست، یک مطلبی رو برای ما در مورد یک مسئله مربوط به طهارت، صلات، صوم، حج، قضا، حدود، قصاص بیان میکنه، غیر از اون در واقع روشی رو برای استفاده از قرآن که منبع اصلی همه احکام و مفاهیم اسلامی است تبیین میکنه. و همین دلیل گفتیم به لحاظ عقلی عنصر امامت در کنار عنصر قرآن، قرآن به عنوان منبعی مصون از تحریف و امامت به عنوان روشی برای فهم این منبع و نهادینه کردن این روش ضرورت عقلی داره. و اون چه که در حدیث ثقلین این توسط نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، بیان این حقیقت عقلی بوده که اگر این دو رو کسی بهش تمسک بکنه گمراه نخواهد شد و این دو قابل تفکیک از هم هم نیستن. حتی یردا علیه الحوض، تا زمانی که در روز قیامت در کنار حوض کوثر در واقع این دو بر خود پیغمبر وارد بشه. یعنی اینها همیشه در همه تاریخ اسلام از ابتدا تا انتها تا روز قیامت در کنار هم باید باشه. و گفتیم که نتیجه این بحث این است که در واقع امامت یک مذهب نیست، یک عقیده گروهی از مسلمانان قرار نیست باشه. امامت در واقع متن اسلامه. اسلام بدون امامت مثل اسلام بدون قرآنه. آخرین جملاتی که اون روز عرض کردم این بود که همونطوری که نمیشه فرض کرد کسی رو که بگه من مسلمانم ولی قرآن رو قبول ندارم، با توجه به این بحث کسی نمیتونه بگه من مسلمانم ولی مثلا امامت رو به این معنا قبول ندارم، به معنای مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام این رو بگه من قبول ندارم. بله، اگر این رو پذیرفت که امامان ما مرجع علمی هستند، جایگاهی مشابه جایگاه نبی صلی الله علیه و آله و سلم دارند و از علم الهی برخوردارند، اون وقت در اون بحث رهبری و زعامت اون بحث پیش میاد که وقتی چنین کسی وجود داره دیگه نوبت به رهبری دیگری نخواهد رسید. اون بحث بحث خلافت، بحث جانشینی پیغمبر در مسائل سیاسی و اجتماعی نتیجه این بحث خواهد. خب اگر ما این بحث رو به این شکلی که عرض کردیم بپذیریم، نتیجه این میشود که همون طوری که برای پیدا شدن نقش نبوت در جامعه نیاز است شخص نبی معصوم باشه، به همون دلیل امام هم باید معصوم باشه. یعنی ما در بحث‌های مربوط به عصمت انبیاء علیهم السلام گفتیم که خداوند تبارک و تعالی حکمتش اقتضا می‌کنه که نبی معصوم باشه. استدلال ما اینطور بود، گفتیم خداوند وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده مسیری رو انتخاب میکنه که منتج به اون نتیجه‌ای باشه که مورد نظر خداست. در مورد انبیا خداوند به دنبال این هست که پیام خودش رو به مردم برسونه و مردم به این نکته واقف بشن که این پیام پیام خداست، حرفی نیست که یک شخصی از خودش گفته باشه، تخیلات یا ابداعات فکری یک شخص نیست. برای اینکه خداوند تبارک و تعالی به این غرض برسه باید کسی رو به پیامبری برگزینه که مردم به او اعتماد پیدا کنن، به گونه ای که اگر او گفت که این مطلب رو خدا به من گفته است اونا بپذیرن. گفتیم برای اینکه مردم چنین اعتمادی رو پیدا کنن این شخص نه تنها باید معصوم باشه از عصیان، باید معصوم باشه از خطا، از سهو و نسیان. برای استدلال بر این مطلب به دو روش استدلال کردیم، یکی به روش متکلمان که تأکید داشت بر یک نکته عقلایی و اون این که مردم بین اون ابعاد مختلف شخص ترابط می‌بینند به لحاظ عقلایی. اگر در بخشی از رفتارها دیدن که اون آدم قابل اعتمادی نیست، در بخشی از گفتارها اگر دیدن او قابل اعتماد نیست، در گفتارهای دیگرش، در رفتارهای دیگرش هم به او اعتماد نمی کنن. این یک استدلال بود. که گفتیم این استدلال با یک سری محدودیت ها مواجهه، علارغم اینکه متکلمان ما بر این استدلال تأکید داره و از گذشته تا حال حتی متکلمان معاصر هم این استدلال رو ذکر کردن و هیچ اشکالی بر این استدلال وارد نکردن. شما اگر ببینید مثلا حضرت آیت الله سبحانی در کتابهاشون مکرر این استدلال رو تکرار کردن توی کتابهای مختلفشون و در هیچ یک از این کتابها این اشکال رو مطرح نکردن که این استدلال یک استدلال تام نیست، چون این استدلال نهایتاً اقتضا میکنه که شخص نبی در بخش پیدای زندگیش باید معصوم باشه. اما اگر در بخش ناپیدای زندگی، اونجایی که مردم نمیبینند، خبر نمیشوند، اون نعوذ بالله گرفتار عصیان بشه، خطا بشه، سهو و نسیان داشته باشه، این استدلال اون رو نفی نمیکنه. استدلال دیگر استدلال فلاسفه بود. فلاسفه همین مطلب رو پذیرفتن که بین اینها ارتباط هست، تلازم هست، اما این تلازم تلازم عقلایی نیست، مربوط به قضاوت عقلا فقط نیست، بلکه یک تلازم عقلی است. بعد توضیح دادیم، مقدماتی از مباحث فلسفی رو اجمالا اشاره کردیم، گفتیم که شخصی که به نبوت میرسه به یک جایگاهی میرسه که ظرفیت و قابلیت این رو پیدا میکنه که وحی رو دریافت کنه. چنین شخصی که به این جایگاه رسیده دیگه نه عصیان میکنه، نه خطا میکنه، نه نسیان و سهو. و توضیح دادیم، گفتیم عصیان نمیکنه چون حقایق رو میبینه و کسی که عالم به این حقایقه دیگه به سمت گناه نمیره، اختیاراً عصیان نمیکنه، ولی عصیان از او صادر نمیشه. گفتیم خطا، سهو و نسیان نداره. چرا؟ چون ابزارهای ادراکی او و ابزارهایی که قرار مدرکات رو حفظ کنن همه کاملن، نقص و عیبی ندارن، خودش در کار برده اونها توانایی کامل رو داره و در خارج از محدودهی که باید اونها رو به کار گرفت اونها رو به کار نمیگیره. تمام اون چه که گفتیم در مورد انبیاء علیهم السلام به عینه در مورد ائمه علیهم السلام تکرار میشه، فقط با توضیح این نکته که همونطوری که انبیاء علیهم السلام آمدن تا پیام الهی رو به مردم برسانن، ائمه علیهم السلام آمدن تا روشی رو که برای فهم این پیام وجود داره به مردم یاد بدن و این پیام رو برای مردم تفسیر کنن، که البته عرض کردم دائما تأکید میکنم دو کار با هم انجام شده، یکی تفسیر محتوای قرآن که یک محتواست، توضیح دادن مراد از آیات رو، حالا چه در قولشون چه در فعلشون، و یکی ارائه روش هست، روش در متن یک محتوا عرضه شده نه جدای از یک محتوا به صورت یک بحث انتزاعی، که اصلا به صورت کلی در سنت اسلامی آموزش روش شناسی در قالب محتوا بوده نه در به شکل انتزاعی جدای از محتوا. و همین دلیل مثلا ما در مباحث اصولی که مباحث رو صحبت میکنیم که جنبه کلی و قاعده‌ای داره، همه رو در قالب در واقع یک محتوا عرضه میکنیم، در قالب یک متن عرضه میکنیم که قابل درک و در واقع فهم ساده تر باشه. بنابراین ائمه علیهم السلام کارکرد تکمیلی داشتن نسبت به نقش نبی خاتم. نبی خاتم آمدن اون پیامی رو که برای همیشه تاریخ بشر به اون نیاز داره تا راه رو پیدا کنه آوردن. قرآن، این معجزه جاوید پیغمبر، آمد در اختیار مردم قرار گرفت به دست پیغمبر. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین کسی بودن که روش فهم قرآن رو آموختن، به دیگران آموزش دادن. اما زمان پیغمبر یعنی 23 سال با توجه به شرایطی که در اون روزگار وجود داشت، در اون فضایی که اون قرآن در اون فضا نازل شده بود که یک فضای غیر علمی بود، البته قبلا عرض کردیم که چرا در چنین فضایی پیغمبر نازل میشه، و مبعوث به پیغمبری میشه، چرا در منطقه این اتفاق رخ میده که به لحاظ فرهنگی در زمان خودش شاید بشه گفت پایین ترین جایگاه فرهنگی رو در زمان خودش داره. گفتیم این از اسرار در واقع نبوت پیغمبره و از اسرار توانایی های اسلام، که اسلام در اون پایین ترین سطح فرهنگی بشر ظهور پیدا میکنه، که اولا این توهم نباشه که پیغمبر با استفاده از اطلاعاتی که در کتاب ها و منابع و مباحث خونده یه چیزی رو داره بیان میکنه. مثلا اونجا چنین چیزی وجود نداره، نه کتابخونه‌ای در جزیره العرب هست، نه آدم دانشمندی اونجا وجود داره. تعداد آدمای باسواد که خوندن نوشتن بلد باشن خیلی کمن، انگشت شمارن. توی یک همچین سرزمینی پیغمبر مبعوث میشه. خب در نتیجه چون فضای فرهنگی یه فضایی نیست که فضای علمی باشه، فضایی باشه که دانشمندان زیادی وجود داشته باشن، 23 سال کافی نیست برای اینکه اون روش نهادینه بشه. 23 سالی که حالا اون هم با تلاطم فراوان سیاسی اجتماعی مواجهه. در نتیجه امامت به عنوان امتداد خط نبوت میاد تا این نقش رو ایفا بکنه که اون فهم این پیام، فهم اون قرآن که به تعبیر بعضی از بزرگان مثل مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه همه علم الهی است که تنزل پیدا کرده در سطحی که قابل دسترس باشه برای همگان، این دانش الهی رو برای مردم روش فهمیدنش رو یاد بدن و ائمه آمدن تا اون روش رو تثبیت کنن، ابعادش رو توضیح بدن. به همین دلیل ما در تاریخ علم اصول اشاره کردیم که در واقع علم اصول دانشی است که توسط خود پیغمبر و بعد ائمه علیهم السلام بنیان نهاده شده و علمای ما در طول تاریخ همون چرا که پیغمبر و ائمه علیهم السلام به اونها یاد داده بودن، به گذشتگانشون یاد داده بودن، سعی کردن همون رو تبیین کنن، توضیح بدن، توسعه بدن، تو همون زمینه، تو همون بستر این دانش رو رشد بده. بنابراین چون امامت به این معنا امتداد نبوته و خداوند برای تحقق خاتمیت به وجود امامت نیاز داره، یعنی این یک ضرورت برای خاتمیت، چون خاتمیت به کمال و مسونیت نیاز داره و مسونیت به وجود منبع مسون یعنی قرآن و وجود یک روش معیار نیاز داره و این روش معیار تجلیش در امامته این است که باید همونطوری که برای نبوت یک اقتضاعاتی هست برای امامت هم هست. همونطوری که خداوند میخواد پیام خودش رو برسونه ناچار ضرورت عقل حکم میکنه که باید شخصی رو که معصومه انتخاب بکنه برای این کار، و اگر معصومی وجود نداره خود خدا ولو شده او رو به عصمت برسونه. چون گفتیم دلیل حکمت نمیگه منشأ عصمت چیه، میگه باید اون که به پیغمبری برگزیده میشه معصوم باشه، حالا چه اضطرارن چه اختیارن به اون کاری نداره. همونطور همون دلیل اقتضا میکنه که امام هم باید معصوم باشه، حالا چه به اون تلازم عقلایی که متکلمان بهش تمسک کردن، چه به اون تلازم عقلی که فیلسوفان به اون تمسک کردن. بنابراین آنچه که در مورد انبیا گفتیم فقط با توضیح جایگاه امامت به عنوان امتداد نبوت قابل تطبیق در مورد ائمه علیهم السلام. البته عرض کردم این بحث که مربوط میشه به عنصر خاتمیت و اختصاص پیدا میکنه به اسلام منافاتی نداره با اون بحث انسان کامل، با اون بحث خالی نبودن زمین از حجت و خالی نبودن زمین از امام. اینا دوتا مکمل یکدیگرن، منافات نداره. اون بحث میگه هر زمان زمین خالی از حجت نیست، این بحث هم همین رو میپذیره. خوش نکته ای که اینجا وجود داره اینه که باید این شخصیت هایی که در این دوران هستن، در دوران در واقع خاتمیت بعد از پیغمبر، در یه دوره ای از تاریخ اینها باید اون روشی رو که برای فهم اون منبعی که اون پیغمبر آورده و اون منبع مسئول از خطاست به خاطر اینکه بخواد خاتم باشه این دین، اون در اون دوره اینا باید تبیین کننده یه روشی باشن برای فهم این دین. بله، وقتی اون دوران تمام شد با پایان یافتن دوران غیبت صغرا، در واقع این دوران تمام شده. امام زمان عجل الله فرجه شریف در دوران غیبت کبرا دیگه این نقش رو ایفا نمی کنن. ایشون نمیان روش فهم قرآن رو به کسی یاد بدن، چون فرض اینه که نزدیک 3 قرن این روش از زمان پیغمبر تا زمان غیبت صغرای ایشون آموزش داده شده. یعنی به اندازه ای که بالاخره اگر کسی منصف باشه، اگر کسی عالم باشه، جستجو کنه، دقت کنه، میتونه اون روش رو به دست بیاره. همون روشی که حالا ما از اون گاهی تعبیر میکنیم در ادبیات ما به فقه جواهری، اجتهاد سنتی، این تعابیری که امام به کار بردن. یه روشه در واقع، این محتوا که نیست. فقه جواهری محتوا نیست. من بارها اینو عرض کردم، همون زمانی هم که امام این جمله رو فرمودن من عرض کردم، خدا مقصود امام این نیست که همه فقها باید مقلد صاحب جواهر باشن. فقه جواهری یعنی فقهی که تو کتاب جواهر نوشته شده. خود امام که به این عمل نکرده. امام در خیلی از مسائل با صاحب جواهر موافق نیست. مقصود از فقه جواهری محتوای فقه نیست. محتوای فقه امام و محتوای فقه صاحب جواهر فرق میکنه. اون چیزی که یکسانه، چه در جواهر چه در کتاب امام، تحریر الوسیله یا آثار دیگر فقهی امام و چه در کتب گذشتگان مثل شیخ طوسی، اون روشه. البته این روش در طول این قرون توسط فقها و اصولی ها توسعه پیدا کرده، سعی شده ابعادش تبیین بشه، ولی همون روشه، همون بستره، همون بینشه که تطبیق شده. حالا همونطوری که خود نبوت اقتضا میکنه اسمت رو بر اساس اون بحثایی که قبلا داشتیم، امامت به این معنا هم همین اقتضا رو داره. البته عرض کردم اگر پذیرفتیم که ائمه ما چنین جایگاهی دارن و به اصطلاح از مرجعیت علمی به این معنا که عرض کردم، نه مرجعیت علمی به معنایی که یک مرجع عادی داره، مجتهد متعارف داره، نه به اون معنا، معنایی خیلی بالاتر از اون، مشابه اون چه که پیغمبر داشت رو برای ائمه پذیرفتیم، و دیگه اون بحثایی که متکلمان ما کردن عیناً قابل تکراره که اگر یه همچین شخصیتی وجود داره که از چنین علم الهی برخورداره و به خاطر این جایگاه از عصمت برخورداره، با وجود چنین شخصیتی نوبت به رهبری کسی دیگری نمیرسه. اوست که در واقع رهبری جامعه اسلامی رو باید به دست داشته باشه. بله، او میتواند که در بخشی از این مسئولیت‌های اجتماعی مسئولیت رو به دیگرانی محول کنه عصمت ندارن، همچنان که خود ائمه علیهم السلام در دوران حیاتشون احیانا این کار کردن، یا در دوران غیبت که امام در دسترس نیست و نمیشه این نقش رو ایفا بکنه به دلیل ضرورتی که غیبت داره که باید او محفوظ بماند برای یک زمان دیگری، برای یک مأموریت خاصی، اونجا این مسئولیت بر عهده مثلا فقها گذاشته بشه که ادله ولایت فقیه اون وقت اثبات کننده این مطلبه. البته اونچه که به شکل کلی میگیم امکانش رو ثابت میکنه، وقوعش رو ادله ولایت فقیه ثابت میکنه. با این بحث در واقع بحث ادله عقلی بر عصمت انبیا و ائمه تمام میشه. نوبت میرسه به ادله نقلی که قبلا گفتیم دلیل نقلی که قابل تمسک هست عمدتاً آیاتن، با توجه به این نکته که ما بپذیریم که در بحث قبل گفتیم و پذیرفتیم که پیامبر در دریافت و ابلاغ وحی معصومه. بعد از اینکه این رو بپذیریم و حجیت آیات قرآن رو بپذیریم، اون موقع می توانیم به آیات قرآن تمسک کنیم برای اثبات مراتب دیگر عصمت در دامنه توسعه یافته تر نسبت به اون دامنه اولی که در مباحث قرآن گفتیم. البته در کنار آیاتی که وجود دارند دلالت بر عصمت انبیا به شکل کلی یا احیانا اثبات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شکل خاص میکنن، آیاتی هم وجود دارند که این شبهه رو ایجاد میکنن که گویا انبیا معصوم نبودند، دلالت میکنن بر اینکه انبیا ازشون گناهانی یا خطاهایی یا سهو و نسیانی صورت گرفته که باید به اونها هم پاسخ بدیم، اون آیات رو هم بررسی کنیم ببینیم واقعا چنین دلالتی دارن یا فقط یک دلالت ابتدایی است که در بد و امر ممکنه به ذهن انسان خطور کنه، ولی اگر دقت کنه خواهد دید که هیچ یک از اون آیات دلالت بر نفی عصمت انبیاء علیهم السلام ندارن. این بحث انشاءالله از جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.